اولین مهمانمون بله تشریف آوردم به دفتر مجله نیمروز جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری سلام، برای شما خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین مخاطبان مجله نیمروز، امیدوارم که روزگار شما و اونها به خیر باشه.
درود بر شما. آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنن.
سلام خدمت شما آقای مؤمنی و همچنین آقای قیتونی.
آقای قیتونی حضور دارم،
خیلی مخلص
مجله بزرگوانی نرد حتی.
حالتون خوبه آقای اصفهانی؟
روزگارتون به خیر باشه.
همچنین شما قربان، خیلی خیلی خوش آمدید قربان.
زنده باشی.
خواهش میکنم. خب های اصفهانی، امروز قرار در مورد مشروطه و اینجور چیزا صحبت بکنیم. من نمیدونم چطوریه، میگم دیشب الان به خانم ناصری و آقای مؤمنی گفتم، این مظفرالدین شاه به خواب من اومد، کلی در مورد اوضاع اون روز برام اون روزا صحبت کرد. حالا منتظریم شما هم یه چیزایی بگیم ما بیشتر یاد بگیریم ازتون.
خواهش میکنم. حالا من واقعیتش 20 سال پیش که داشتم راجع به مشروطه تحقیقی انجام میدادم، واقعا خواب امین السلطان رو دیدم.
بله بله، چقدر خوب. من واقعا دیدم، اینو شوخی نکردم.
بله دیگه.
عشقم. من در خدمت
هستم. آقای مختاری اصفهانی، خوابی که دیدیم اومد به پژوهش تاریخیتون کمکم کرد.
یه نکته ای رو گفت، من متاسفانه وقتی بیداشم یادم بود، یادداشت نکردم. نکته جالبی هم بودش. واقعیتش من توی پژوهش هم با اون شخصیتشون همه یه مدت هم هست در واقع شخصیت نگاری میکنم که تا حالا در واقع چند تا شخصیت رو هم به نگارش دردم و منتشر هم شده زندگی نامشون. در واقع بایستی فرد با اون افراد و زمانها زندگی کنه، به نوعی اصلا انگار با دیگه جزئی از زندگیش بشن، و وقتی این حالت بر انسان به وجود میاد، نگارش انسان خیلی عمیق‌تر میشه و گاهی هم احساسی، این رو هم باید بگم، گاهی احساسی هم میشه.
درسته. خب بریم سراغ جنبش مشروطه در ایران و بحثی که حالا به خصوص میخوام با شما در مورد نقش مردم توی جنبش مشروطه صحبت بکنم، چون به هر حال وقتی که صحبت از جنبش میکنیم اگر که صرفا منحصر به نخبگان باشه و بزرگان، خیلی هم نمیشه از اصطلاح جنبش براش استفاده کرد. مخواستم دارم نقش مردم کلن چطور بود در جنبش مشروطه. آیا چون که ما موقع که تاریخ مشروطه رو میخونیم البته نام بزرگان مشروطه رو میشنویم و خیلی انگار که مثلا مردم نقش جدی نداشتن، اما باز میگم اگر که واقعا مردم نقشی نمیداشتن اصطلاح جنبش نباید بهش میدادن.
درسته. حالا حتی در مورد مثلا جنبش، خب جنبش بیشتر به یک سری حرکت های اجتماعی گفته میشه.
درسته.
که چندان نهادسازی درشون وجود نداره. به همین جهت برخی معتقد، از جمله خود بنده معتقد هستم، که انقلاب مشروطه. چون ما میبینیم بعد از در واقع اینکه مجلس و قانون اساسی، اول قانون اساسی یعنی خوش یک تحول مهمی هستش در جامعه ایران، دوم اینکه یک سری نهاد ایجاد میشن، یعنی در واقع مشروطه هم یک سری تحولات ایجابی داره، یعنی یک سری نهاد ایجاد میشن مثل در واقع خود مجلس هستش و نهاد انجمنهای بلدی، نهاد انجمنهای ایالتی و ولایتی، و بسیاری از تحولات سیاسی بلدی و مدنی انجام میشه. و دیگر اینکه وجه سلبی هم داره و اون مشروط ساختن قدرت هستش، مثلا نهاد سلطنت، و اینکه در مورد مدیریت جامعه ما هم جنبه سلبی داریم و هم جنبه ایجابی. ولی در مورد سوال شما باید عرض کنم که در واقع مردم به عنوان کسانی بودند که در انقلاب مشروطه حضور فراوان داشتند، به این معنا که مردم با حضورشون در اجتماعات مشروطه سبب شدن که در واقع نهاد سلطنت در مقابل اعتراضات گروه های الیت جامعه، برگزیدگان جامعه، عقب نشینی بکنه. بخشی از این گروه های اجتماع لوچیان بودن. جالب اینجاست که یکی از صفاتی که به اینها داده می شد در واقع تحت عنوان کلاهنمدی ها بود. و ما می بینیم که در اعلامیه هایی که در اون موقع شبنامه بود، اینها منتشر می شدن در بر در و دیوار چسبانده می شدن، در خانه ها انداخته می شدن. یکی از کسانی که مورد، یعنی یکی از گروه هایی که مورد خطاب قرار می گرفتن همین کلاهنمادی ها بودن که لوتیان بودن. خب ما می بینیم که بسیاری از اینها در اجتماع در انقلاب مشروطه حضور داشتن، مثل مهدی گاوکش که جانش رو در دفاع از مشروطه داد، کسانی مثل ستارخان و باقرخان و افراد دیگری که بودن. و نکته دیگر حضور زنان هستش. ما قبل از مشروطه زنان رو در جنبش های در واقع گران شدن نان داشتیم. وقتی اوضاع اقتصادی در واقع به هم می‌خورد و نابسامان می‌شد، یکی از گروه‌های اجتماعی که حضور فعال داشت در اعتراضات زنان بودند و حضور زنان خیلی مهم بود، از این جهت که اینها باعث می‌شدند که اون اعتراضات جنبه احساسی پیدا بکنه و قشر بیشتری از جامعه در اعتراضات حضور پیدا بکنه، به عنوان اینکه خب زنان می‌دونیم در فرهنگ ایرانی به عنوان ناموس شناخته می‌شن. راست خب اینها در اعتراضات حالا مورد بسیار ضرب و شتم گرفتن، جامعه بیشتر واکنش نشون میداد در قبال اون چه که به اصطلاح نهاد قدرت در قبال این اعتراضات نشون داده بود. خب ما میبینیم که بعد از انقلاب مشروطه هم که خب با وجود اینکه مجلس اول یک مجلس طبقاتی از طبقات ششگانه شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما، تجار و اصناف و مالکان بزرگ در مجلس حضور دارند، اما گفتمان در واقع قانون اساسی و مجلس اول گفتمان مردمگرا هست. به همین دلیل ما می‌بینیم که انجمن‌های بسیاری در حمایت از مشروطه تشکیل میشه. حالا خب برخی از این انجمن‌ها دچار تندروی شدن، برخی از اونها محلی شدن برای نفوذ طرفداران دربار، ولی همین انجمن‌ها بودن که در زمانی که محمد علی شاه می‌خواست مجلس رو برچینه، برای اولین بار عده‌ای از طرفداران دربار در میدان توپخانه اجتماع کردند که می‌خواستن مجلس رو در واقع از بین ببرن، و این انجمن‌ها بودن که به حمایت از مجلس برآمدن و موفق شدن که محمد علی شاه رو به عقب نشینی وادار کنن. بخش دیگر در واقع ما می‌بینیم زنان و حتی دانش آموزان هستن. زمانی که مسئله تأسیس بانک ملی مطرح میشه در مجلس اول، زنان میان طلاهاشون رو در واقع تقدیم میکنن برای اینکه سرمایه‌ای بشه برای بانک ملی. دانش آموزان مدارس مختلف میان جلوی مجلس و در حمایت از این قانون شعار میدن، و حتی دانش آموزانی بودن که اندک پول خودشون رو به مجلس میدن. در واقع حضور مردم بسیار پر رنگ و چشمگیر بوده، اما خب ما می‌بینیم که اتفاقاتی در طول یک سال مجلس اول رخ میده که کم کم مردم منفعل میشن و محمد علی شاه موفق میشه که مجلس رو به توپ ببنده. اما بعد از این انفعال ما می‌بینیم در شهرهایی مثل تبریز، به ویژه تبریز و بعدش اصفهان و رشت هستش که جنبش‌های علیه در واقع محمد علی شاه ایجاد میشه و موفق میشن که محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کنن.
از همین نیمروز